ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. صادرات مواد غذایی هند به ایران بیش از 2 برابر افزایش داشته است. زهرا رهنورد نسبت دادن اعتراض‌های سال 88 به بیگانگان را نفی کننده واقعیات خواند. و در میان نارامی‌های گسترده انتخابات مجلس در بنگلادش آغاز شد. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. حجم و ارزش مواد غذایی صادراتی از هند به ایران در یک سال گذشته بیش از 2 برابر افزایش داشته که دلیل آن افزایش چشمگیر صادرات برنج باسمتی است. روزنامه اقتصادی بیزنس استاندارد چاپ هند در گزارشی در این زمینه آورده است که در 6 ماهه نخست سال 1392 ارزش صادرات برنج باسمتی به ایران 133% و حجم صادرات آن 104% افزایش نشان می‌دهد. مدیر اجرایی انجمن صادرات برنج هند به این روزنامه گفته است که احتمال می‌دهد که تصمیم دولت ایران به ذخیره‌سازی برنج علت افزایش صادرات این محصول به ایران باشد. زهرا رهنورد از رهبران جنبش اعتراضی در ایران نسبت دادن اعتراض‌های سال 88 به بیگانگان یا رفتارهای براندازانه را رد کرد. خانم رهنورد این موضوع را اخیراً در ملاقات 1 ساعته فرزندانش با او عنوان کرده و تبلیغات روزهای اخیر علیه جنبش سبز را نفی کننده واقعیات خوانده است. بنابر همین گزارش، ملاقات خانم رهنورد و آقای موسوی با فرزندانشان در ساختمان جنبی زندان خانگی آنان برگزار شده است. پس از روزها درگیری خونین در شهرهای مختلف بنگلادش، صبح امروز یک شنبه حوزه‌های رأی‌گیری برای کمتر از نیمی از کرسی‌های مجلس این کشور به روی رأی دهندگان گشوده شد. گروه‌های مخالف با تحریم این انتخابات آن را یک شوخی رسوا توصیف کرده و 2 روز اعتصاب عمومی اعلام کردند. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام مسئول برگزاری انتخابات با ضرب چاقو از پای درآمد و بیش از 100 حوزه رأی‌گیری به آتش کشیده شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ساعتی پس از ورود به استانبول با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه ایران پس از این با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه دیدار و به همراه وی در یک نشست خبری شرکت کرد. به گزارش تلویزیون دولتی انگلیسی زبان ایران پرس تیوی، دو کشور در مذاکرات خود به بحران سوریه و درگیری‌های جاری در عراق پرداختند و خواهان پایان یافتن خشونت‌ها در کشورهای همسایه عربی شدند. در عراق، شهر فلوجه در استان انبار به تصرف کامل گروه شبه نظامی دولت اسلامی در عراق و شام مرتبط با القاعده درآمد. هادی رازج رئیس پلیس استان انبار با اعلام این خبر گفته است که نیروهایش به طور کامل شهر را تخلیه کرده و اکنون در حاشیه فلوجه مستقر هستند. با سپاس فراوان از توجهتان، هنگام پخش برنامه هفتگی در ارتباط با حقوق بشر رسیده با عنوان دریچه که همکاران ما برایتان آماده پخش دارند. از شما دعوت میکنیم به این برنامه توجه فرمایید.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با بیانیه مشترک 2 نهاد بین‌المللی حقوق بشری درباره منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی. سازمان دیدبان حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران هفته پیش با انتشار نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن استقبال از پیشنویس منشور حقوق شهروندی دولت او نسبت به نحوه تکمیل و اجرای آن ابراز نگرانی کرده و از آقای روحانی خواستند که در سند نهایی به نظرات فعالان و نهادهای بین‌المللی توجه کند. این دو نهاد حقوق بشری مجموعه ای از ابهامات و اشکالاتی را که از نظر آنها به این منشور وارد است با رئیس جمهوری ایران در میان گذاشتند، از جمله اشکالات و ابهاماتی درباره حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق آزادی تجمع، حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی، حقوق زنان و مجازات‌هایی که این دو نهاد آنها را غیر انسانی خواندند، از جمله سنگسار، قطع اعضا، شلاق و به دار آویختن. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی، منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی را ناقص و فاقد هر گونه ضمانت اجرایی توصیف می‌کند.
آقای روحانی بهتر است که همت خود را برای اجرای قوانین موجود، هرچند که قوانین هم ناقص باشد، اون رو اجرا بکنند. در قانون اساسی فصلی به نام حقوق ملت هست که این حقوق در ایران نادیده گرفته شده. طبق قانون اساسی اخذ اقرار با شکنجه ممنوع است. در حالت که میبینیم در مورد ستار بهشتی، حتی همسلولی او که شهادت داده در نظر بازپرس او رو تبعید میکنند، یا اینکه در قانون اساسی قید شده که هیچ کس رو بدون محاکمه نمیتواند دستگیر کرد، اصل بر براءت است. آقای روحانی به جای نوشتن قانون بایستی ترتیب آزادی زهرا رهنورد و موسوی و کروبی رو بده که نزدیک به 3 سال است که بدون محاکمه و تفهیم اتهام در زندان هستند. در قانون اساسی از آزادی بیان صحبت شده، در قانون اساسی از آزادی اجتماعات صحبت می شود و بسیاری از حقوق دیگری که برای شهروندان پیش بینی شده.
دیدبان حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در نامه‌شان از حسن روحانی خواستند که با نظارت بر شفافیت و عادلانه بودن نحوه مشارکت و ابراز نظر درباره منشور حقوق شهروندی نشان دهد که دولتش برای بهبود وضعیت حقوق بشر عزمی جدی دارد. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، پیشتر در گفتگو با رادیو فردا نسبت به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز امیدواری کرد.
دولت روحانی به تازگی منشور حقوق مدنی را منتشر کرده که البته کاستی‌های هم دارد، اما او از مردم خواسته که درباره این منشور اظهار نظر کنند و می شود امیدوار بود که افراد و نهادها در ایران درباره‌اش نظر بدهند و ایرادهای اون را برطرف کنند. در این مدت پیشرفت چندانی رخ نداده، اما من خوشبین و امیدوارم که دولت جدید در راه بهبود حقوق بشر در ایران حرکت کنه. به نظر من در حال حاضر مواردی برخلاف قانون در ایران اجرا میشه. به عنوان مثال شکنجه. قوانین ایران اجازه شکنجه نمیده. بنابراین فکر میکنم در ایران قوانین موجود درست اجرا نمیشه.
جلسه محاکمه سعید پور عزیزی، مدیر مسئول روزنامه بهار، قرار است روز 15 دی ماه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی برگزار شود. روزنامه بهار حدود 2 ماه پیش در پی انتشار مقاله‌ای درباره واقعه قدیر خم توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. این مقاله را علی اصغر قروی، رئیس شاخه اصفهان نهضت آزادی ایران، نوشته بود که از آن زمان تا کنون در بازداشت به سر می‌برد. وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، از بازداشت دست کم 5 تن از نوکیشان مسیحی در مراسم جشن‌های کریسمس در یکی از کلیساهای خانگی تهران خبر داده است. بازداشت شدگان امیر حسین نعمت اللهی، احمد بازیار، فائق نصراللهی، مستانه رستگاری و آقای حسینی معرفی شدند. از محل نگهداری و وضعیت این افراد اطلاعی در دست نیست. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام در لندن در این باره میگوید:
ما تقریبا دیگه عادت کردیم در این چند سال گذشته به اخبار مربوط به دستگیری مسیحیان، بسته شدن کلیساها، خصوصا در این ایام و تو این چند سال گذشته مثل یک روال معمول شده. مراسم کریسمس با استقبال خیلی زیادی مواجه میشه. خیلی از شهروندان ما که با مسیحیان دوست هستند و میخوان تو این مراسم شرکت بکنن با هموطنان مسیحیشون، فقط بعد وقتا سر کنجکاوی حتی دلیل بر گرایششون نیست، ولی خب همین یه نظر مسئولین نظام رو نگران میکنه که در مورد رشد مسیحیت، گرایش جوانان به مسیحیت.
دادستان تهران علیه علی مطهری نماینده مجلس اعلام جرم کرده و به گزارش خبرگزاری ایرنا پرونده این نماینده مجلس به بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است. اعلام جرم علیه علی مطهری مربوط است به اظهارات او درباره برخورد قوه قضاییه با وقایع سال 88 که او قوه قضاییه را به تأثیرپذیری از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی متهم کرده است. علی مطهری اقدام دادستان تهران را غیرقانونی خوانده و گفته طبق قانون اساسی ایران نماینده مجلس حق دارد درباره همه مسائل اظهار نظر کند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن برلین، در این باره میگوید:
اشاره آقای مطهری به موضوع مسئولیت پارلمانی نمایندگان هست، اما قوه قضاییه در موارد گذشته هم ثابت کرده که عملا مسئولیت پارلمانی رو به رسمیت نمیشناسه و در مجلس ششم هم تعدادی از نمایندگان به دلیل نطق‌هایی که در مجلس داشتن مورد تعقیب قرار گرفتن.
بر اساس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان که در همین مجلس نهم هم به تصویب نهایی رسیده، نمیشه اونها رو به سبب نظراتی که اظهار کردن تحت تعقیب قرار داد و یا توقیف کرد.
جلسه دادگاه مریم شفیع‌پور، فعال دانشجویی که قرار بود روز 11 دی ماه برگزار شود، به دلیل عدم حضور قاضی صلواتی به تعویق افتاد و این فعال دانشجویی بدون تغییری در وضعیت پرونده اش به زندان اوین بازگردانده شد. مریم شفیع‌پور از 5.5 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد. احمد شاهرضایی هم فعال دانشجویی دیگری است که به گفته منابع دانشجویی هفته پیش برای گذراندن محکومیتش روانه بند 350 زندان اوین شد. این فعال دانشجویی دانشگاه یزد که در جریان اعتراض‌های روز 22 خرداد ماه سال 89 بازداشت شده بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1.5 سال زندان محکوم شده است. سه زندانی سیاسی بند 350 اوین از چند روز پیش به سلول انفرادی منتقل شدند. انتقال عماد بهاور، حسن اسدی زیدآبادی و بهزاد عربگل به گزارش وبسایت کلمه در پی درگیری چند ساعته بین طرفداران جنبش سبز و زندانیان دیگر در زندان اوین صورت گرفته است. کوروش زعیم از اعضای جبهه ملی ایران هفته پیش به دادسرای اوین احضار و در آنجا تفهیم اتهام شد. او تا زمان برگزاری دادگاهش به قید کفالت آزاد است. درباره اتهام جدید کوروش زعیم خبری منتشر نشده، اما او پیشتر هم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 3 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت حزبی محکوم شده بود. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، برای عبدالغفور قلندری نژاد، درویش اهل بندرعباس، قرار مجرمیت صادر شده است. او که پیشتر هم 2 بار بازداشت شده، در این پرونده متهم شده به تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های مخالف نظام. وبسایت مجذوبان نور در گزارشی دیگر از محکومیت 3 تن از دراویش گنابادی خبر داده: محمد علی سعدی، ابراهیم فضلی و اصغر کریمی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم عمومی هر کدام به 2 سال زندان محکوم شدند. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
آقای ابراهیم فضلی، محمد علی سعدی و آقای اصغر کریمی از دراویش گنابادی هستند که در شهریور ماه سال 90 به همراه آقای شهید وحید بنانی که از درویش دیگه در راه کوار توسط نیروهای انتظامی مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفتن و زخمی شدن که خب آقای وحید بنانی در این میان کشته شدن و این سه نفر هم از اون موقع پرونده برشون تشکیل شده که اتهام اقدام علیه امنیت ملی بر هم زدن نظم عمومیه که این اتهام به اکثر درویش شهرستان کوار زده شده که خب به دلیل جو امنیتی محکوم شدن در دادگاه کوار.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.